واحد یه واحد اجباریه، پیش نیاز همه ی واحدهای اقتصاد. تبادل، فروش آسان، مدیریت کسب و کار، تو یک کلام بازاریابی. برای ادامه ی راهت حاضریت رو بزن.
ساعت 18:30 است و حدود 30 دقیقه از زمان کلاس سپری شده. هیچ اشکالی نداره، هر وقت که تشریف آوردید و رسیدید حتما اعلام حضور کنید. سامانه پیمکی 30036-37 پل ارتباطی شما با ماست. اما بریم ببینیم یا بشنویم که مردم در پاسخ به سوال مطرح شده در زنگ بازاریابی چی گفتند.
روش توضیح فضای مجازی از طرف کانال الان دوم سمت میره، توضیح مناسب و مشتری جذب کردن.
چه نکاتی توجه کنیم؟
تو توضیح؟
بله،
توضیح همون دیگه، سریع تر رسیدن کالا به دست مشتری.
توزیع کنندگان مناسب پیدا کنید، که خود این یه قصه پیچیده، اینکه چجوری چه توزیع کننده خوبه، چه توزیع کننده توانمنده، چجوری اونها رو تشویق کنیم به اینکه بهتر توزیع کنن، حالا با انواع متدهای توزیع از توزیع مولیی تا غیره. بعد از اون در واقع محصول خودتون رو جوری طراحی کنید و جوری توسعهش بدید که بتونه با بازار هدف شما و شیوه توزیع اون بتونه همراستا باشه.
قیمت مناسب توی اون پخش، اینکه سود خیلی نامعقولی نگیریم و اینکه خب خدمات پس از فروش اون محصولم خیلی اهمیت داره.
به دنبال موضوع دیروز زنگ اقتصاد که تو این بخش از توزیع صحبت کردیم، در این لحظه میخوام در مورد انتخاب روش توزیع محصول صحبت کنیم. این که اگه قرار باشه یک روش توزیع مناسب در محصول رو داشته باشیم، باید به چه نکاتی توجه کنیم. خب پاسخهای مردم رو شنیدیم، بریم آماده شیم که پاسخ کاملتر رو از زبان کارشناس این لحظه زنگ اقتصاد با هم بشنویم.
آقای دکتر شاهین شاکری، کارشناس بازاریابی و فروش، روی خط ارتباطی برنامه. سلام، عصر شما هم بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب، عصر شما و همه شنوندگان خوب این برنامه هم بخیر باشه. در خدمت شما هستم.
درود
باشه که من دعوت کردید.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. آقای دکتر، اجازه میخوام از شما که در این فاصله که بخشی داشت پخش میشد و مردم صحبت میکردن با گزارشگرمون لیلا علاقمند، تعداد دیگری از دوستان به ما پیوستن، من حاضری هاشون رو اعلام کنم بعد صحبت باشه.
میزنین آخرش نمره داره این خانم شعبانی؟
آره دیگه، اونه که
خب رسیدن تاخیرشون چیز کنی
لحاظ میشه پایان ترم حتما. خب ببینیم که آقای قاضیانی هستن، کارشناس فروش و فوق لیسانس بازاریابی. ممنون از برنامه خوبتون، خیلی کارتون درسته، یاد میگیریم و لذت میبریم. خیلی ممنونم آقای قاضیانی، سپاسگزارم از شما، لطف دارید به ما. خب خدا قوت به عزیزانم در رادیو اقتصاد. محمد قبادی 45 سال از قم همراه شما هستم و بسیار استفاده میکنم. درود بر شما. مجری آقاتون دیگه نیستن؟ نه متاسفانه، آقای مینایی دیگه تشریف ندارن، ایشون تشریف بردن پنجره اقتصاد، من هم آمدم زنگ اقتصاد، انشالله که جاشون خالی نباشه. و سایر دوستان، اجازه بدید که صحبتمون رو آغاز کنیم با آقای دکتر، دوباره برمیگردم به سامانه پیامکی. خب آقای دکتر شاکری، ما دیروز در خدمت شما بودیم و تلاش کردیم تا به این سوال پاسخ بدیم که آیا توزیع محصول در بازاریابی جایگاهی دارد، و فهمیدیم که بله جایگاهی دارد. اما امروز می‌خوایم ببینیم که در انتخاب روش توزیع محصول باید به چه نکاتی توجه بشه.
حتما، بله. ما باز یه برگردیم عقب، چرا داریم در مورد توزیع محصول صحبت میکنیم؟ ما میگیم که یه آمیخته بازاریابی داریم یا یه چهارپایه بازاریابی داریم که شامل چهار تا پی میشه حداقل: پروداکت، پرایس و پروموشن و پلیس، یعنی محصول من، کیفیتش و اینا، قیمتش، روش ترویج و معرفی تبلیغاتش، و پلیس یا مکانی که اونو ارائه میدم، که حالا یه جور دیگه شو بخوایم بگیم میشه انگار روشی که محصولم رو توزیع میکنم. توزیع چیه؟ فرایند ارسال کالا از تولید کننده یا از کسی که ارائه میده اونو به مصرف کننده. پس من میخوام مطمئن بشم که محصول من به دست مصرف کننده نهایی میرسه، خوبم میرسه، راضیم هستش از این روش. و اگه من این تیکر رو توی فرایند بازاریابی نیده باشم، همه کارو کردم، تا فروش نمیرسه. مشتری محصول منو میخواد، دوستش داره، مثلا یه شکلاتی هست خیلی هم خوشمزه است، دوست داره، یه جمع خوردتش ولی دیگه پیداش نمیکنه دوباره بخواد بخره. چرا روش توزیع من شاید روش مناسبی نیستش؟ حالا چی به چی باید دقت کنم برای اینکه بتونم روش مناسب خودم رو انتخاب کنم؟ به اینکه آقا من باید مکان مناسب مشتری، زمان مناسب مشتری و کیفیت مناسبی که برای اون مهمه رو لحاظ بکنم. یعنی چی مکان مناسب؟ آقا یه چیزی مثل چیپس و پفک دوست دارد در نزدیکترین محل به خونش احتمالاً باشه، میخواد بچه‌ش مثلا بیاد بخره، یا مثلا خودم هم میخوام مثلا برای خودم چیپس بخرم، میرم از نزدیکترین مکانی که هستش اونجا که الان هستم میخوام خریدم و انجام بدم. برای خریدن چیپس و پفک نمیرم مثلا تو سفارش اینترنتی احتمالاً بدم، نمیرم از یه فروشگاه زنجیره یه بزرگ برم چیپس بخرم، مگر یه چیز چیپس خاصی باشه مثلا که تو مثلا به برند خاصیه که مثلا وارداتیه و هر جایی نداشته باشه. ولی من برای خریدن یه چیز تند مصرف مثل چیپس و پفک و سس و اینجور چیزا از اون نزدیکترین مکان من، مکانی که من هستش، میرم خریدم انجام میدم. پس من اگه میخوام روش توزیع انتخاب بکنم به مکان مناسب باید توجه بکنم. دیگه چی؟ زمان مناسب. من کی میخوام این محصول رو داشته باشم؟ پس میخوام سریع ترین حالت داشته باشم یا نه برام خیلی سریع بودنش مهم نیست، ولی کیفیت مناسبه. بعد اگه اینا کنار هم بذاریم محصولات مختلف فرق میکنه. مکان مناسب، بیا نون و نون در نظر بگیم، نون با مکان مناسب میشه نزدیکترین. زمان مناسب، من میخوام مثلا سر صبح نون داشته باشم و کیفیت مناسب تو بسته بندی. چیکار کنم که مشتری من در مکان و زمان و کیفیت مناسب تحویل بگیره؟ شاید به این نتیجه برسم که آقا من خدمات دلیوری یا تحویل در محل رو برای نونم داشته باشم، یا توی این پلتفرمایی که یا سکوهایی که خدمات اینجوری ارائه میدن، من مثلا برم اونجا نونو سفارش بدم، برای من مثلا ساعت 8 صبح برای من اونو بیارن دم خونم یا محل کارم تحویلم بدن. پس من به این باید چه بازاریابی فکر کنم که برای اینکه بتونم راحت تر به مشتری برسونم جنسمو، یا مشتری جنس منو ببینه، چه فاکتوری باید در نظر بگیرم؟ یکیش اینه که مکان و زمان و کیفیت رو باید در نظر بگیرم. دیگه چی؟ اصلا خود جنس من چیه؟ جنس من جنسی که خراب میشه، جنسی که موندگاری داره، جنسی که قیمت بالایی داره یا پایین داره. اون آمیخته بازاریابی یا اون 4P یا اون 4 پایه بازاریابی در ارتباط با همدیگه است. پس اگه محصول من با قیمتی که داره نشون میده که یک محصول خوب و با کیفیت و لاکچریه، پس من باید در پلیس یا در مکانی اونو ارائه بدم که در شأن اون محصول با قیمت بالا هم باشه. پس باید تبلیغات قشنگی هم براش داشته باشم، در محل خوبی هم ارائه بدم. پس شاید اونجا بگم که آقا من اصلا تحویل در محل دارم، برای شما میارم اونجا تحویلتون میدم، خیلی هم شیک و خوب تحویلتون میدم، اصلا پیک خودم براتون میاره. این چهار مورد با هم دیگه خیلی وصله، و اگه من این اتصال اینا به هم دیگه رو خوب درک بکنم، میتونم استراتژی مناسب رو براش در نظر بگیرم.
خیلی عمالی. خب دوستان، خاطرتون هست ما چند جلسه گذشته که خدمت آقای دکتر شاکری بودیم؟ آقای دکتر من دارم درس پس میدم ها، ببینم چقدر یادم از صحبتایی که شما داشتید با ما. و خوب دوستان، شما هم این مسائل رو مرور کنید پیش خودتون، و این یادآوری ها به ما کمک میکنه که تثبیت بشه چیزایی که یاد میگیریم در ذهنمون باقی بمونه. اینکه ما گفتیم که انتخاب بهترین کانال های توزیع و فروش یکی از مهمترین مراحل طراحی بازاریابی هست و اتخاذ یک استراتژی مناسب هست برای فروش و توزیع محصولمون که میتونه به موفقیت یا شکست اون محصول یا خدماتی که مد نظر ما هست منجر بشه. خاطرتون هست ما گفتیم که برخی از افراد فقط تمرکز میکنن روی کیفیت خدمات یا محصول، دوستان عزیز، و اینها متاسفانه توزیع رو میگذارن برای مرحله بعد و ثانویه. اونجا آقای دکتر به ما گفتن که ما باید پیش معرفی داشته باشیم، معرفی داشته باشیم، حتی قبل از پیش معرفی آماده سازی بازار هدف رو هم مد نظرمون قرار بدیم، قبل از اینکه حتی محصولمون تولید شده باشه اون کنجکاوی رو در مخاطب و بازار هدف ایجاد بکنیم که قراره
نیازسازی مثلا یه چیزی
آفرین نیازسازی در کنار نیازسنجی بازار هدف بود. خب برای همین هست که توزیع اینقدر مهمه و انتخاب کانال توزیع خیلی مهمه. آقای دکتر، اینکه ما رصد بکنیم قابلیت شراکت در کانال توزیع رقبا رو، نظرتون در مورد این چی هست؟
میشه مثال بزنی این چی قابل
من مثلا دارد. الان میخوام پفک، مثلا شما چون پفک رو یا چیپس رو اشاره کردید،
پفک و چیپس خیلی جذابه دیگه، مثال
خوبی هم دوست دارن تقریبا. اینکه من میخوام این رو تولید بکنم و بفروشم، خب قبل از من افرادی بودن رقبای من در بازار حضور دارن، اونها کانال های توزیع رو در اختیار دارن، من ابتدای کار هستم، میتونم شراکت کنم با اونها برای توزیع مواد خودم، یعنی هزینه های من کاهش پیدا میکنه؟
یه روشی که وجود داره اینه که من از توزیع کننده ها که یه اصلا سنفی تو بازار هستن، یه این کار زحمت بشه انجام میدن، از اونها کمک بگیرم. الزاما نیستش که رقیب من باشه.
حالا اگه ازش کمک نگرفتم میتونم راه ها و کانال های توزیع او رو حتما رصد کنم ببینم اون داره چیکار میکنه،
یاد بگیرم که چیکار میکنه. ببین مثلا شما شرکت های پخش داریم چی ایران، مثلا شرکت پخش فلان. بلی. این شرکت پخش ها کارشون اینه که میاد از تولید کننده محصول رو میگیره و میره خودش واسه مویرگی پخش میکنه. پس من اگه تولید کنندم الزاما نباید پخش مویرگیمو خودم انجام بدم. یه موقعی حالا چی میشه؟ فرقش اینجاست که اگه من پخش بدم دست فلان شرکت پخش، خب باید یه هزینه بابت این بهش بپردازم، باید مثلا چند درصد از محصولم واسه پخش بذارم کنار. حالا اگه یه موقع من یه استراتژی دیگه ای انتخاب میکنم، من سرمایه کافی دارم و میگم اوکی من میام مثلا سه تا ایسوزو میخرم، سه تا نیسان میخرم، یا چند تا ماشین میخرم و موتور و اینا، و پخش رو سه نفرم یا ده نفرم اینقدر استخدام میکنم و پخش رو خودم انجام میدم. چی میشه؟ هزینه اولیه یا سرمایه اولیه براش تزریق کردم، ولی از اون ور هزینه توزیع پخش من کمتر میشه. هر جایی که خودم بخوام ببرم میبرم و محصول خودم رو ماشین خودم که دارم میبرم عکس چیپس خودم چسبوندم و خیلی هم جذاب تو خیابونم تبلیغم میکنم. بنابراین این بازی بین زمان، بین بودجه‌ای که دارم و بین هدفی که دارمه. یه موقع من بودجه اولیه و سرمایه اولیه هم کمه و زمانم هم کمه، بعد یه روش خلاقانه انتخاب بکنم. بودجه اولیه خوبی دارم، زمانم هم مثلا مناسبه، در واقع میام مثلا خودم شرکت پخش میزنم مثلا. بازی کل کاری که ما انجام میدیم بازی کردن با این فاکتورها و المانهای مختلفه. بودجم چقدره، زمانم چقدره، چه روشی انتخاب بکنم. بودجم چقدره، زمانم بیشتر شده، حالا وقت دارم که این کار انجام بدم، این کار بکنم. نه الان احتیاج بودجه دارم، من یه سرمایه گذار شاید بگیرم. مثلا من وقتی سرمایه گذار جذب کنم به خودم و حالا بخوام پخش رو خودم انجام بدم، شاید سودی که میبرم خیلی بالاتر باشه، سرمایه گذارم از این وضعیت راضی باشه. کل کاری که ما توی بازاریابی میکنیم بازی کردن با فاکتورهای مختلفه که حالا اینه ببر بالا، حالا قیمت رو بیارم پایین، حالا کانال توزیعمو بیشتر بکنم، حالا مثلا تبلیغات و پروموشنم مثلا بیشتر بکنم، یا با این روش خلاقانه انجام بدم اون چیزی که در مورد بازاریابی چریکی گفتیم، حالا مثلا اونا توش تزریق بکنم، پول ندارم از بازاریابی چریکی استفاده بکنم، پول دارم مثلا از بیلبورد و تبلیغات تلویزیونی استفاده بکنم. همه بازی بازاریابی بالا پایین کردن عوامل تاثیرگذار توی این بازیه. حالا کیفیتش بوده، کیفیت زمان نمیدونم کانال توزیع من، انواع روش تبلیغاتی و چیزای چینی.
مستلزم این هست که روش رو روی کردمون رو حتما مشخص بکنیم.
چون امروز آخر هفته هم اساسا ما فکر فردا دیگه همچین بحثی نداریم، شاید برای جنبندی شاید این کلمه‌ای که گفتم شاید بد نباشه که آقا کل بازاریابی بازیه با عوامل تاثیرگذارشه، که یکی از اینا کانال توزیع. پول داری میتونی این کارو مثلا بیشتر انجام بدی، دمت گرم بیا انجام بده. پولت کمترش از سرمایه‌گذار جذب کنی، پولت کمترش از با یه رقیبی یا با یه همکاری مشارکت داشته باشی، پولت کمتر آقا تو هم دو تا کوچه بالاتر پایین‌تر خودت بخشش بکن.
آقای دکتر همه همکارانم هم در اتاق فرمان یک صداشون نمیشنوید، افسوس من در گوشی میشنوم یک صدا، میگن استاد خسته نباشید.
جمع کنیم، من خیلی آروم
زنگ متاسفانه خورد. خیلی ممنونم از شما.
امیدوارم که تونسته باشم چیزی که باید برسونم. و بازاریابی جذاب، بازاریابی خیلی گسترده است و با یه جلسه و 5 دقیقه و 10 دقیقه تموم نمیشه، ولی یه کمکی میکنه به اینکه ذهنمون رو فعال بکنیم، برای اینکه بهش فکر کنیم، حداقل درگیرش باشیم هر روز.
درست میفرمایید. خیلی ممنونم. پایان هفته خوبی داشته باشید. تشکر میکنیم از اینکه که این هفته با ما همراه بودید. خداحافظتون باشه.
زنگ، زنگ اقتصاده. زنگ، زنگ یادگیریه. مباحث علمی اقتصاد. مباحث کاربردی اقتصاد. شما در یک دانشگاه اقتصادی حضور دارید.
شنیدید دیگه از آقای دکتر شاکری که یک کانال توزیع خوب کانالی هست که هم نیاز مشتریان رو برآورده میکنه و هم قدرت رقابت داشته باشه. خوبی که برای اینکه یک کانال توزیع مناسب برای خدمات و محصولتون داشته باشه حتما به مشتری نگاه کنید، ببینید مصرف کننده است، یه شرکت تجاری هست، نوع محصولتون فاسد شدنی، ماندگار، قابلیت شراکت با رقبا رو دارید، کانال های توزیع اونها رو هم حتما یعنی رقیبانتون رو رصد بفرمایید و عوامل موثر بر شتاب توزیع محصول رو هم دقت داشته باشید. وقت خیلی کمه، خیلی زود بریم زنگ سوم مدیریت منو بزنید.
حاضری رو بزن. مدیریت منابع انسانی، آموزش افزایش بهره‌وری سازمان، تراز درخشان، تضمینی. حاضری؟
چون فرصت کمه زود بریم بشنویم صحبت‌های مردم رو. بعد
طبیعتاً تبلیغ زیاد، کیفیت بالا، بعد ثبتش میکنم قطعاً.
برای ساختن اون برند شخصی با توجه به کیفیت، با توجه به کارایی محصول تولیدی خودم سعی میکنم یه اسم براش انتخاب کنم. اسم اون حالا برنده خیلی مهمه، اینکه تو ذهنها بمونه، اینکه با محتویات، با مشخصات، با کارایی محصول تولیدی من همخونی داشته باشه، اینه خیلی مهمه.
در اولین کار یه تبلیغات خوب و یه مکان خوب حالا برای اجاره و اینکه خب همین با قدرت سعی میکنم شروع کنم.
خیلی ممنونم از این که تا این لحظه همراه برنامه زنگ اقتصاد بودید. داریم از مردم این سوال رو میپرسیم: شما برای ساختن برند شخصیتون چه کاری انجام میدین؟ خب کارهایی که قصد داشتن انجام بدن رو از زبان مردم شنیدیم. بریم حالا پاسخ کاملتر رو از زبان کارشناس این لحظه زنگ اقتصاد با هم بشنویم و یاد بگیریم.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراه هستید با زنگ اقتصاد شبکه رادیویی اقتصاد و زنگ سوم مدیریت منابع انسانی هست و همراه هستیم با خانم دکتر محبوبه مظاهری، مربی منابع انسانی، روی خط ارتباطی برنامه. سلام، عصر شما هم بخیر، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و عصرتون بخیر.
خب خانم دکتر، تقاضا دارم تا شما هم به سوال مطرح شده در زنگ سوم پاسخ بفرمایید تا از شما بیشتر بیاموزیم.
خب برای اینکه بخوام به این سوال جواب بدم که آیا استراحت در بین ساعت کار مفید هست یا نه، اول باید اشاره کنم به کشور چین.
بله.
باید بدونید که کشور چین صبح و عصر بین ساعت کاریشون بین یک ربع تا نیم ساعت ساعت استراحت و خواب دارند.
بله.
و حتی بعضی از شرکت ها افراد موظف هستند که چشماشون رو ببندن و در حالت خواب و استراحت قرار بگیرن. در بعضی از کارخونه ها هم سوت استراحت و خواب دارند. به این دلیل که به این نکته رسیدن که استراحت کردن، بستن چشم ها، حتی 5 تا 10 دقیقه خوابیدن چقدر روی بهره‌وری کارکنان سازمان تأثیر داره و مفید هست.
درسته.
بنابراین به نظرم اگر که کارفرماها به این نکته توجه کنن میتونن نتایج خوبی به دست بیارن. به این معنی نیست که حتما باید افراد در شرایط خواب قرار بگیرن، در واقع افراد باید بتونن استراحت کنن و اگر نیروی از دست دادن، انرژی از دست دادن، اون نیرو و انرژی رو دوباره سعی کنن به دست بیارن. و این مسئله هم روی بهره‌وری و عملکرد کارکنان خیلی بسته، در واقع خیلی تاثیر داره و تاثیر مثبتی داره، تاثیری داره که قابل اندازه‌گیریه، یعنی میشه قبل از اجرای این برنامه یک نظرسنجی کرد و اون رو روی مقیاس‌ها و شاخص‌ها برد و بعد از اینکه این برنامه استراحت رو گذاشت دوباره نظرسنجی کرد، یک پژوهشی در داخل سازمان انجام داد تا کاملا متوجه شد که آیا این مسئله در واقع روی تاثیر داره روی این موضوع یا یعنی روی بحثش بهره‌وری کارکنان یا تاثیر نداره. در واقع اگر که ما به این موضوع توجه کنیم که افراد برای اینکه عملکرد بالایی داشته باشن به انرژی نیاز دارند، به این نیاز دارن که بتونن تمرکز بالایی داشته باشن. بنابراین به این وجه استراحت کارکنان هم اهمیت میدیم. اما متاسفانه توی خیلی یعنی اکثر شرکت ها به محصه اینکه کارکنان سرشون رو روی میز میذارن، چشماشون رو میبندن، روشون رو از لپتاپ برمیگردونن، مدیران شرکت ها برخورد بدی نشون میدن. یعنی تصورشون اینه که فردی که تمام مدت داره خیره به لپتاپ نگاه میکنه این عملکرد بالایی داره. باید بگم که انسان این توانایی رو داره که حتی با چشم باز و خیره شدن به لپتاپ بخوابه.
درست.
اما این در شرایطی اتفاق میفته که فرد در فشار روانی بسیار بالایی باشه و این خطرناکه. بنابراین حتما به ساعت‌هایی و ساعت ند دقایقی و بین 5 دقیقه تا 1 ربع برای ساعت استراحت گذاشت، برای ساعت در واقع برای این گذاشت که افراد برن پشت پنجره بیرون رو نگاه کنن، یه حرکت ورزشی انجام بدن که جریان خونشون در واقع بالا بره تا بتونه این خون به خون بیشتری به قلب و ریه و مغز برسه. و حتی اگر که بشه وسط روز وقتی که ما میگیم ساعت نماز و نهار و استراحت 1 ساعت میذاریم، این 1 ساعت رو کاری نداشته باشن که یه فردی بره تو حیات را بره پنجره بیرون رو نگاه کنه، سرشو بذاره رو میز بخوابه، یا حتی میخوام بگم بعضی از شرکت ها میان یه اتاق استراحت میذارن، فرد میره روی کاناپه دراز میکشه یا حالا صندلیشو در حالت راحتی میذاره و استراحت میکنه. مسلما فردی که انرژیش برگشته، تواناییش برگشته، توانایی بیشتری برای کار کردن داره. از همه مهمتر وقتی یک فردی که میبینه کارفرما به سلامتیش اهمیت میده، اون فرد هم در واقع به اهمیت بیشتری میده به کارفرما برای اینکه بیشتر کار کنه، برای اینکه بهتر کار کنه، کیفیت عملکرد کارش بالاتر میره. این نکته ای که باید توجه داشته باشید، نشستن طولانی مدت باعث میشه که خون به قلب و ریه و مغز به خوبی نرسه. و شما میخواید فردی که خسته شده، ساعتهای طولانی نشسته، جریان خون بدنش کند شده، انتظار دارید که کیفیت کار بالایی داشته باشه. انتظار دارید که خطا و اشتباه نکنه. بنابراین برای اینکه خطا و اشتباه بیاد پایین، لطفاً ساعت 10 صبح و 3 بعد از ظهر 1 ربع ساعت ورزش بذارید، یا اینکه 1 ربع اجازه بدید که افراد سرشون رو بذارن روی میز یا حالا در وضعیت استراحت روی صندلی قرار بگیرن و استراحت کنن و انرژیشون رو برگردونن و بعد خودتون میتونید این نتیجه مثبت رو ببینید.
درسته. و همطور که شما اشاره کردید، متاسفانه آمار یا شواهدی مبنی بر این که در کشور ما چقدر کارفرمایان و سازمان‌ها موافق هستند برای اینکه کارکنانشون در محل کار استراحت کنن در دست نیست، اما ما شواهد و آمار رو به دست آوردیم از سایر کشورها که یه آمار کلی هست که آمده و نشون میده استراحت در محیط کار به صورت منظم در طول 1 نوبت کاری برای کارمند و کارفرما مفیده و بر اساس این مطالعات انجام شده بیش از 50% کارمندان که به طور منظم در زمان کار خودشون استراحت می‌کردند، بیش از 33% افزایش کارایی از خودشون نشون دادن. این قابل توجه همه کارکنان و مدیران عزیز هست که با این مسئله موافق نیستن. ما تا چه ساعتی میتونیم ادامه بدیم خانم حسین علی؟ 2-3 دقیقه. خب 1 دقیقه آخر رو من میخوام اجازه بگیرم از خانم دکتر، چون صدای مردم امروز در مورد برندسازی شخصی بود و بسیار مورد استقبال قرار گرفته بود گفتگوهای ما دیروز با شما، که جمع‌بندی که امروز خدمت شما هستیم در خصوص برندسازی شخصی باشه خانم دکتر. خب من یه سوال دیگه هم خواهم ازتون بپرسم که صحیح‌ترین راه استراحت در محیط کار چی هست؟
برای سری تجربه برای استراحت در سازمان در واقع حرکت و ورزش هستش. اول در واقع افراد شروع کنن با یک نام در واقع افراد شروع کنن با چند تا حرکت های کوچیک، نرمش های کوتاه، شروع کنن به افزودن این جریان خون بدنشون. و بعد یه چند دقیقه بعد از اینکه ورزش کردن چشماشون رو ببندن، شقیقه هاشون رو مالش بدن، پشت گوش، پشت مهره های پشت گردن، پشت گپ، سعی کنن با حرکات ضربه‌ای این کار رو انجام بدن بعد از اینکه نرمش های کوتاهی انجام دادن. این نهایتا 10 دقیقه طول میکشه. بعد شروع کنن، سعی کنن که انگشتان پا و انگشتان دستشون رو تا تکون بدن که از حالت رخوت خارج بشه، به محض اینکه جریان خون افزایش پیدا کنه و چشم‌ها شاید حدود 5 تا 10 دقیقه بسته باشن، این به انرژی بدن خیلی سریع برمیگرده. میگم لازم نیست که مثلا یک خواب یک ساعت فرد داشته باشه، کافیه که فقط 10 دقیقه در وضعیت استراحت قرار بگیره و 5 دقیقه نرمش کنه. البته خیلی ها هستن که خب بدن پر انرژی دارن و در واقع نیازی ندارن به اینکه مدت طولانی تری بخوان استراحت کنن. مثلا من یه شرکت چینی بود که مشاورشون بودم، ساعت 10 صبح بعد از ظهر اینها می اومدن ساعت استراحت داشتن، بعضی از افراد می رفتن توی حیات راه می رفتن و این خیلی بهشون انرژی می داد. ولی من می دیدم اکثر بچه ها سرشون رو میز می زارن و در واقع استراحت کنن و این بهشون انرژی می ده. برای یه مقدار به بدن خود فرد و سطح توانایی خود فرد هم بستگی داره که چی بهش انرژی بیشتری میده و براش استفاده
خب در پایان میخوام ازتون خواهش کنم که به مزیت داشتن و ساختن برند شخصی هم اشاره داشته باشید که تقاضای بسیار از مخاطبانمون هست.
یک موضوع گفتگوی دیروز باعث میشه که بهتر شناخته بشن و سریعتر مشتری پیدا کنن،
محبوب و مشهور بشن.
بله، حالا نه صرفا معروف و مشهور. شما باید برند شخصیتون رو بر اساس نیاز مشتریاتون تامین کنیم. ما مثلا هنرپیشه نیستیم که برای یک جمع زیادی شناخته بشیم. شما بر هر اساسی که اون محصولتون رو تولید کردید و هدف محصولتون هستش، بر همون اساس هم سعی کنید خودتون رو معرفی کنید که بین مشتری های محصولتون، تا شما زودتر بتونید مشتری های بهتری پیدا کنید و محصولات بیشتری بفروشید و درآمد بیشتری کسب کنید. در واقع خودتون رو در راستای محصول و مشتری هاتون باید معرفی کنید. این نتیجه داشتن یک برند شخصی افزایش درآمد.
تشکر میکنم از شما. یه جایی خوندم خانم دکتر در مورد روش های استراحت در محیط کار با خدافظی کنم، یعنی اصلا فرصت نداریم؟ هیچ میگم فرصت نداریم. خیلی خوب، خیلی ممنونم از شما خانم دکتر که این هفته با ما همراه بودید. پایان هفته خوبی داشته باشید. خداحافظتون باشه.
شدم سلامت باشید و خدا نگهدارتون.
خداحافظ. دوستان از شما هم سپاسگزارم که با ما همراه بودید و خداحافظ.
مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، مجهز به موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در